أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين وعفوا واسفحوا على تحبون أن يغفر الله لكم وعفوا عمن ظلمك كما تحب أن يعفى عنك. بحث در توضیح مواعظ نورانی امام صادق علیه السلام است. در این مواعظ حضرت ما رو به مسائل گوناگون اخلاقی و نفسانی متوجه می کنند که در زندگانی روزمره و دنیایی ما توجه داشته باشیم در برخوردهای گوناگونی که با انسانها با اقشار مختلف انسان پیدا میکنه دچار گرفتاری های اخلاقی و روحی میشه و باید توجه داشته باشه که چه واکنش های مطلوبی رو ما از خودمون نشون بدیم تا اینکه زندگی برامون یک هم شیرینی پیدا بکنه و هم اینکه زمینه برای زندگی سعادتمندانه بعد از این عالم برامون محقق بشود. صفات نفسانی و صفات مطلوب اینگونه است، تحصیلش سختی هایی داره اما در کنار آن به یک نتایج خوبی انسان میرسه. به هر حال زندگانی دنیا بدون سختی نیست. اگر این سختی های محدود رو متحمل کنیم حتما به آسایش های نامحدود خواهیم رسید. حبت جنت بالمکاره و حفت نارو به شهوات، بهشت و سعادت ابدی با تحمل سختی ها همراه است. سختی های عملی، سختی های روحی، که سختی های عملی هم به نوعی به سختی ها و تحمل سختی های روحی برمیگرده که روح پرورش پیدا میکنه در بستر این سختی ها. چند فضیلت رو ازت در این سفارش به ما تذکر دادند تا به این فضیلت رسیدن که از اون کسی که به شما ستم می کند عفو بکن. در روابط اجتماعی انسان به طور طبیعی از تجاوز به حدود دیگران نوعاً ما بر حال محفوظ نیستیم، که حالا این تجاوز به حدود دیگران یا از جهل ما نسبت به وظایف در ارتباطات سرچشمه میگیره یا به غفلتمون از اون وظایف، و نوع سومش هم که خیلی نامطلوب تره و تأثیر ناگوار داره، شخص با علم و آگاهی نخواد اون وظایفی که در ارتباط با دیگران دارد مراعات بکنه، به حدود اونها برحال تجاوز بکنه. لذا در برخوردهای گوناگون این مسئله برای انسان پیش میاد که اولا فرمودند کمال انسان این است که هم با بکار بستن عقل و هم با ارتباط با بیانات شرع به این حدود انسان آگاهی پیدا بکنه. بعضی از این حدود امور فطری نوعن، وقتی که انسان در زندگی تعاملی قرار میگیره فطرت انسان و عقل فطری انسان حکم میکنه که این ارتباطات ایجاب میکنه که هر کسی نسبت به دیگری یک وظایفی داره، که حالا عمدتاً اول انسان از بستر خانواده شروع میکنه به رشد با پدر و مادر و برحال بستگان در داخل، و بعدش هم با دیگران که ارتباطات دیگری پیدا میکنه تا تشکیل خانواده بده، تا خودش به نوعی روپای خودش بیسته برای اداره زندگی و به حال ارتباطات اجتماعی، که ما در همه این عرصه ها بیانات نورانی دین و اولیای دین رو داریم که امام سجاد علیه السلام در اون رساله شریفه حقوقیه 51 حق را بیان میکنن که کلیات این حقوق است. بعد از آگاهی ما باید اهتمام ببرزیم که اول اون حدود و حقوق لازم را بهش ملتزم بشیم، چون حقوق یک دست حقوق لازمه که از آن به واجبات و تعدی به اون حقوق از محرمات چه مرده میشه. یک سری از حقوق، حقوق مستحبه و اخلاقیه. به هر حال هر مقدار انسان بخواهد در مسیر کمال قرار بگیره باید به این حقوق آگاهی پیدا بکنه، باید ملتزم به انجام این حقوق بشه، نفس رو به حال ملزم بکنه به انجام این حقوق، چون نفس انسان به هر حال به صورت طبیعی میخواد تجاوز کنه، مخصوصا وقتی به یک مرحله ای از سرمایه میرسه، سرمایه فکری یا سرمایه مالی یا سرمایه وجاهتی، حالا هر سرمایه ای. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این بسیار طبیعیه، این که انسان به یک غنایی میرسد و رسیدن به غنا هم یه امر طبیعیه که یا خدای متعال به انسان داده یه فکری رو، یه ذهنی رو، یه قدرتی رو و اونم میخواد به کار ببنده، یا نه تلاش میکنه که اینها رو دارا بشه، در حال باید به این آسیب ها و طغیان ها و سرکشی ها هم انسان توجه داشته باشه. لذا بعضی از امور هم که در کنارش قرار میگیره، خودخواهی، خودپسندی، این طغیان رو به حال زمینه بیشترش رو فراهم میکنه. بنابراین این عرض رو کردم برای اینکه یه وقت بعضی میگن آقا ما نمیخواییم آگاهی پیدا بکنیم تا اینکه ملزم بشیم به اینکه اینها رو به کار ببندیم. خب انسان نمیخواد محروم میشه از کمالات و نه تنها محروم میشه، به هر حال به نوعی ملزم از این ارتباطات، از این ارتباطات هست و بناچار اگر آگاهی نشه باشیم اون تجاوزه رخ میده. لذا این فعالیت فطری ما را می کشاند به این که این آگاهی ها رو پیدا بکنیم. فعالیت فطری اون ارتباط تعاملی بین انسان هاست که به طور فطری می دونیم یک حقوقی در این ارتباط تعاملی هست. حالا بین پرانتز، گاهی کسانی که در یک کیته قرار می گیرند آگاهی خاص پیدا نمی کنند، اینها باز مؤاخذه می شن به جهت این تمایلات و این گرایش های فطری که خدا در وجود انسان قرار داده که تو این گونه به حال قرار گرفتی در جامعه، این قرار گرفتن تو این جامعه یک احکامی رو ایجاب میکنه. لذا در روایت هم هست وقتی که سوال میشه چرا عمل نکردی، میگه نمیدونستم. یه مؤاخذه دیگر میشود که چرا نفس یاد بگیری، حلا تعلمت، چرا نفس، این که دلیل نمیشه که من نمیدونستم. از کردم حالا این دو مسئله است به طور کلی که بحث گسترده ایه. یکی وقتی انسان در حیطه‌ای، محبت‌هایی، شرایطی قرار میگیره که این شرایط شرایط علمیه، حجت بر او تمامه. اونجاهایی هم که شرایط شرایط علمی نباشه، اما به هر حال انسان‌ها یک فطرت‌های انسانی دارن و خدا بهشون داده، به همون مقدار درک فطری مؤاخذه میشه. بله، به هر حال غرض اینه که این تجاوزها گاهی در اثر عدم آگاهی خاصه که باید بره آگاهی بده، گاهی در اثر غفلته که خب انسان باید توجه داشته باشه این غفلت‌هاش رو کنار بزنه. خیلی از غفلت‌ها اختیاریه، یعنی میتوان آن را کنارش زد. بله، بعضی غفلت ها میاد که انسان دیگه فراموش هم میکنه، با این که میدانه و عالمه، شاید زمانه هم باشه اما فراموشی هست. اونجا دیگه خدای متعال میداند و این انسانو عذر اونجا پذیرفته میشه. اما صرف این که انسان در فعالیت های دنیایی به غفلت میفته از وظایفش، یا به طور کلی دنیا دنیای فراموشی است، اینها عذر نیست برای ما. لذا گفته میشه چطور در فعالیت های دنیایی خوب حواست جمعه که حال کارا رو انجام بدی، از این فعالیت ها نمونی اما نسبت به این وظایف غفلت میکنی. به هر حال خیلی باید دقت داشته باشیم. خب در این ارتباطات گاهی به هر حال این تجاوز ها رخ میده. اینجا چی کار بکنی؟ در مرحله بعد اول باید این آگاهی ها رو پیدا کنی، دوم باید تصمیم داشته باشیم که این آگاهی ها رو به کار ببندیم. حالا سوم این که حالا انسان آمد و یک تخطی کرد نسبت به دیگران. حالا ما در برابر این تخطی ها چی کار بکنیم؟ آیا طرف مقابل هم که به ایش ظلم شده او هم ظلم میکنه؟ خب دیگه سنگی رو سنگی بند نمیشه. اگر بخواهد یک کمالی رخ بده تو نظام انسانی باید عده‌ای شروع بکنند خودشون به اتصاف به فضائل. این چند تا صفتی که امام صادق علیه السلام فرموده نوعاً برای همینه که اگر در روابط یه مقداری این ارتباطات کدر شد، کسی قطع کرد، یه نفر شروع کنه به وصل. یکی به هر حال محروم کرد، طرف مقابل اعطا کنه. یک نفر بدی کرد، طرف مقابل خوبی بکنه. و در روایات اینا هم هست که اون کمال مناسب و اولیه و اون کسی است که شروع میکنه. اون کسی هم که انجام میده به کمال میرسه، اما در مرتبه بعد. این تو عقب موندی، بعد یه پله در پایین تر توقع نیشه باش که حالا این طرف مقابلت مجاهده و نفس کرده، با خودخواهی کرده، اومده داره این صفت خوب رو از خودش تو این رابطه نشون میده، تو هم حالا بعدش از اون متأثر شدی، اینو به هر حال تبعیت کردی، بخوای همون جایگاه او رو پیدا بکنی. نه، بله، به هر حال هم درجاتون اندرب بهیم. انسان ها درجاتی دارن. این درجات به لحاظ این است که چه کسی شروع میکنه در خوبی ها، همونطور که در بدی ها همین چنینه. اونی که در بدی شروع میکنه و ادامه میده، او پیش قدم در بدیه. او به توابع ناگوار بدی بیشتر میرسه، که خب در مسائل کفر این امام کفر داریم، فقاتلوا ائمه الکفر فانهم لا ایمان لهم، ایشان پایبند به قسم ها و این چیزها نیستند. و همینطور لذا اون کسانی که عمدتاً در خوبی ها پیش قدم میشن، تأثیری که میذارن در دیگران، اون شعاع تأثیرشون به نوعی جنبه شفاعته. ازا مثلا شهدا شفاعت میکنن به خاطر اینکه پیش قدم شدن برای جانفشانی در راه خدا، به بنده و شما یاد میدن که در راه خدا چگونه باشی. انبیا که در رأس سابقین هستن تو همه امور، اونها پیش قدم هستن که در رأس شافعین هم هستن. و بعد از ایشان که کسانی شفاعت می کنند، ملاک شفاعت اساسا اینه که شخص باید یک پیشگامی در صفات خوب، اعمال خوب، افکار خوب داشته باشه. لذا امام صادق علیه السلام طبق آیه‌ای که خوندم، وقتی که در ارتباطاتتون شما به این ورحال تجاوزهای فردی رسیدید، عفو کنید، که بخشش یکی از صفات کمالیه است که انسان داشته باشه. البته در روابط دنیایی یه حقوقی هست. اگر بنده یک مالی رو از شما تلف کردم، شما حق داری که تقاضا کنی همون مقدار رو. اینجا ظلم نیست. بنده که این کار کردم ظلمه، اونی که شما میخوایی بگیری این حقه. داری حقتو میگیری. باز مسئله ظلم این است که خدای نکرده شما بیش از اونی که بنده حق شما رو پایمال کردم بیشترش بخوایی بگیری، حالا بیشتر مقداری یا بیشتر کیفی فرق نمی کنه. حالا بنده آبروی شما نریختم، حالا شما هم میخوایی مالتو بگیرم آبروم هم بریزی مثلا. این میشود دیگه ظلم. و همینطور خیلی این مسائل مهمه ها، باید دقت کرد. اون حقوق اولیه و حقوق ثانویه که انسان بعد اگر میخواد حقش رو بگیره دقت داشته باشه به چه مقدار حقش رو بگیره. لذا امام العدل علیه السلام، علی علیه السلام میفهمد که اگر من به حال خوب شدم که خودم میدونم عفو میکنم تا این حد، اما اگر نه شما خواستید تقاضا کنید ضربتن به ضربته، یه ضربت، با اینکه امیر المؤمنین از نظر مرتبه کجا همه عوالم فدای تار مویش، اما از جهت ظاهری نه دیگه. خودش اینو میگن امام العدل. وقتی به قاضی میگه حکم بکن، حق نداری، حالا که من اومدم تو محکمه یه عنوان بیشتری به من بگی. به قاضی هم این دستورات رو میده، یعنی اینقدر دستورات ما دقیقه و موالیان ما در قله کرامت و بزرگی برحال در هر شأنی بوده و هستن. برحال این بیان رو حضرت میفهمند که وعفو امن ظلمک، حالا اگر کسی نخواست حقش رو بگیره اونجا عفو بکنه که خب یه راهکارم به ما نشونن، راهکار فکری، این که به هر حال انسان تو روابط اجتماعی دچار خطا یا خدای نکرده ظلم میشه. اگر من نسبت به ظلم دیگری عفو نکنم امکان نداره از من ظلم سر بزنه، وقت توقع ندارم دیگری هم عفو بکنه. دوم نسبت به خدا، هم در روابط اجتماعی انسان یک چنین توقعی داره و هم در روابط با خدای متعال یک چنین توقعی هست. این مبدأ فکری میشه که انسان شروع کنه به اتصاف به این صفت. کما توحب و انگی و افا انگی، همونطور که شما دوست داری که دیگری و همینطور خدای متعال عفو کنه، منتها عفو خدا بالاتره. فاعتبر به عفو الله انگ، عبرت بگیر به عفو خدا که ما نسبت به حقوق الهی چقدر ظلم کردیم و ظلم نسبت به حق خدا قابل مقایسه با ظلم به حقوق بندگان نیست. بعد حضرت یه تعبیری رو بیان میکنن که ما نفسمون اینگونه سعه پیدا بکنه، سعی کنیم که تمرین بکنیم. الا ترا ان شمسه اشرقت علی الابرار والفجار، آیا نمی‌بینی خورشید خدا بر نیکان و بدان میتابه، همه استفاده میکنند. و ان مطره ینزل علی الصالحین والخاطئین، باران آسمان، باران خدا بر صالحین و غیر صالحین جاری است. خواسته است خدای متعال ما هم یک به هر حال گوشه ای از این صفات رو و بهش متصف بشیم. یعنی حضرت این رو بیان میکنه، این موجود جمادی که خدا آفریده عام المنفعه است. بنده و شما که از جمادات بالاتریم نباید عام المنفعه باشیم. خب حیطه عفو در مرحله اول حیطه فردیه، در حقوق فردیه بین مثلا پدر و مادر و فرزند و بالعکس، بین همسر و همسرش، بین هر حال یک نفر که باهاش معامله میشه و دیگری. اون چرا که به ما سفارش کرده اند عمدتا در این حیطه است، منتها گاهی این ظلم ها ظلم های اجتماعی میشه، یعنی به حقوق جامعه تخطی میشه. اینجا یه حکم دیگری داره، مخاطب این ظلم اون جایگاه جامعه و نظام جامعه است، که نظام جامعه که با محوریت امام جامعه این نظام شکل میگیره و اداره میشه، این دیگه وظیفه امام جامعه میشه که او ببینه که در اینجا آیا عفو به صلاح یا اینکه عفو به صلاح نیست. البته در روابط فردی هم این نکته باز گاهی سنجیده میشه و دقت بشه که اگر یک فرد مکرر مورد عفو قرار بگیره، ممکن است این تجاوز توسعه پیدا بکنه. مثلا توی اداره ای به بنده ظلمی شده، این شخصیه، حالا رئیس معاونه، من میتونم تا یه حدی عفو کنم، اما میبینم اگر این عفو انجام بشه این تجری پیدا میشه به دیگران، این اصلا یک به نوعی قانون میشه در برابر قانون اولیه. خب اینجا دیگه انسان به خاطر اون مفاسد ثانویه که مترتب میشه اونجا نباید عفو بکنه. لذا علی علیه السلام که خودش اون گونه بر حال حرکت میکنه این فرمایش رو دارد: العفو یفسد من اللئیم به قدر اصلاحه من الکریم. عفو فاسد میکنه از انسان پست را، اون کسی که میخواد همواره تخطی بکنه، به حقوق دیگران تجاوز بکنه، اون مقداری که از انسان بزرگوار انسان کریم به حال اصلاح میکنه. پس عفو خودش فی حد ذاته اصلاحگره، منتها باید توجه کرد که اون عقلانیت هم همراهش باشه. این خیلی مهمه، گاهی ما از این بیانات مبانی به حال فکری استفاده میکنیم که در بیانات دین آمده که محور دستورات شرع در سفارش به خوبی ها و نهی از بدی ها عقلانیت، که صفات روحی با عقلانیت شکل بگیره. صفات روحی جنبه عواطف رو تشکیل میده، این باید با جنبه چی؟ عقلانیت. حالا یه نفر میگه ما دیگه همیشه دیگه عفو میکنیم، هر کس میخواد باشه، به چیز به جنبه دیگرش اصلا کاری نداریم. گاهی بعضی ها خیال میکنن یه چنین حالتهایی به طور مطلق خوبه، ما همه جا راست میگیم، ولو اینکه طرف میاد یه به حال این راست گفتن یه مفسده ای داشته باشه، این در حقیقت درک نکردن جایگاه هاست. بله در یه جا راست گفتن حرامه، در جاهای دیگه واجبه، اما در یه جا اگر من در یک جا یک سخن راست بگم جان مؤمنی به خطر بیفته. خب اینجا خلاصه شرکت کردم در ریختن خون این مؤمن، لذا باید دقت داشت در دستورات شرع مقدس. دستورات شرع مقدس با قیودش مطلقه، که نه حالا باز اشاره به یک مبانی فلسفه اخلاقه که آیا مسائل اخلاقی نسبیه یا مطلقه. نه مطلقه، منتها با قیودش مطلقه. لذا دروغ به جهت مفسده داشتنش مطلقا حرامه، اما حالا اگر در یه جا یک مصلحتی بود، اینجا دیگه تو مفسده رو نداره، اینجا واجب میشه اگر جان خود شخص در خطر باشه. در عفو هم همینه، نزا در بیان دیگری علی علیه السلام فرمود که جاز بل حسنه، اگه کسی کار خوب کرد مجازاتش کن، پاداشش بده، که تشویق بشه، هم او تشویق بشه، هم انسان نفسش در مسیر حسنه رشد کنه. و تجاوز عن السیئه، از بدی هم تجاوز کن، انتها ما لم تکن سلمن یا سلمن فی دین، تا وقتی که یه شکافی در دین این عفوت ایجاد نکنه. خب باید مواردش بررسی بشه که کجا این عفو ضرر دینی میزنه، حالا برای خودم یا برای دیگری. او وهنن فی سلطان الاسلام، یا سلطه اسلام، حاکمیت اسلام، دشمن هم وارد ضرر میزنه، ما بیایم بگیم آقا دیگه بیایم سازش بکنیم دیگه، ربی او داره اعلام میکنه ما داریم یه قدم پیش میاییم. نه، باید توجه داشته باشیم دشمن دشمنه. اگر یک وقت با همه شرایطش لازم شد که یه مقداری برحال از گرفتن حقمون کوتاه بیاییم، اون به خاطر اون مصالح دیگر است که او تجاوزش رو ادامه نده، اما باید هم باز همون موقع هم توجه داشته باشی که الان که داریم موقتاً میگیم ما از حقمون دست برمیداریم، ببینیم چه توطئه‌ای در پیش هست یا نیست. گفتن آقا شما همه مراحل تولید هسته‌ای رو داغون کنید، زودی هم رفتن عمل کردن. حضرت آقا فرمود بابا ما اینا رو برق میخواییم، حالا افتادیم توی هچل، یقه اینا رو باید بگیرن، میگیرن، حالا ما نگیریم خدای متعال میگیره. چرا سریع رفتید؟ چرا اینقدر مهلت دادید؟ هی از کیسه کی بخشیدید؟ او وهنن فی سلطان الاسلام، ما سلطه اسلام داریم، حاکمیت داریم، ما رهبریت بصیر داریم، باید با او همراه باشیم. حالا دوتا لبخند زده، اما اون نیشهاش رو، حرفش رو اصلا گاهی اینا نخوندن حرف دشمن رو، نخواستن بخونن. اون کسانی که خوب فهمیدن جلو اینا رو گرفتن، اما خودشون رو نفهمی زدن و رفتن. بله، به هر حال این فرمایش بسیار مهمی است که قرآن کریمم در آیاتی این مسئله رو به ما سفارش میکنه. الذين ينفقون في السراء والضراء الكاظمين عن الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بله، به هر حال حضرت یوسف علیه السلام در یک مخمصه‌ای قرار گرفته و اون آبروی مقام نبوت و جایگاه خاندان داره لکه‌دار میشه و در پای پاکدامنی هم چند سال زندان کشیده، حالا داره آزادم میشه، اینجا چیکار بکنه؟ حالا عزیز مثلم ازش میخواد که بیاد کمک بکنه، میگه باشه من به هر حال امین هستم، حفیظ هستم. اونجا بعد مراحل قبلی روشن بشه، آبروی به حسب ظاهر ریخته برگرده. ازا بفهمد که از زن عزیزم سوال بکن چرا اون مسائل رو انجام دادن. پس هر چیزی یه جایگاهی داره، این رو باید دقت داشته باشیم. حالا آیاتش رو میخونیم که دقتامون در این مباحث به حال زیاد بشه. فقال الملك ائتوني به، حاکم گفت اون معبر خواب رو بگین بیاد. فلما جاءه الرسول، یک کسی فرستاد که بیایید، آمد. قال ارجع الى ربك، حضرت فرمود برو پیش اربابت. فسله ما بال النسبت التي قطع ايديهن، چه شد که اون زنان دعوت شدن دستشون رو بریدن؟ آیا از من چیزی دیدن؟ ان ربی به کیدهن علیم، خدا به فریب زنان عالمه. قال من، حالا این قضیه دیگه علنی شده بود قبلش، الانم بعد نوعی محاکمه بشه، دربار بعد محاکمه بشه، زن دربار بعد محاکمه بشه، اینا به هر حال راهکار دیگه. حالا چند سال نه حاکم بودن، ما چشم‌پوشی بکنیم، ملت دیگه چشم‌پوشی بکنه از این ظلم هایی که این آقایون کردن؟ نه، ما یه حقی داریم. البته خب اگر رهبر مسلمین مصالحی را بدانه ما دیگه باید تابعیم، اما این خلاصه حق برای تک تک ما هست که سوال بکنیم، مؤاخذه بکنیم، جاشم بعد این رو اعلام بکنیم. اینا حواشی بحثه ها، اینا رو دقت داشته باش. اینا حقوق ملت، حاکمیت، حاکمیت اسلام، این حقوقش در این مدت در این حدود زیر سوال رفته. ما چقدر عقب رفتیم در این قسمت از زمینه های اقتصادی؟ اینا زامنش کیه؟ قل نهاش لله. این زنها گفتن نه، ما علم نالهی من سو، ما بدی ندیدیم از یوسف. قالت امرأت العزیز الان حسحسلها، زن از مثلا دیگه ناچار شد که بگه، حق دیگه آشکار شد، ما خلاصه خطا کردیم، ما ظلم کردیم. انا راودت او عن نفسه و انه لمن الصادقین. بعد از زد برای حمایت از اون جایگاهش دارن علت میان. ذالکه این سوال و جواب بینه لیعلم انی لم اخنه بالغیب، این حاکم بدانه که من مدتی که در اونجا بودم به او خیانت نکردم در غیبت او. یکی و این که خدا کید مکر خائنین را به نتیجه نمیرسونه، یعنی میخواد جنبه توحیدی هم چی بشه؟ حل بشه. انبیاء علیه السلام اینچنینه، شخص مطرح نیست، اون شخصیت مطرحه که دعوت به حقه، که این حق باید از زبان رسول الهی تحقق پیدا بکنه. منتها خب پیامبر است، دقیق صحبت میکنه، باید که بله این روند ظاهری ما رو به فساد بکشونه. همه این چنینه، منم خودمو مبرا نمیدونم، اما بر نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. بنابراین عفو یک حدودی داره، این رو نتیجه گرفتیم تو این بحث طولانی، هم در روابط شخصی هم یک مقدار باید دقت کرد که جنبه های برحال اجتماعی ظهور این صفت به فساد نکشونه. لذا حضرت این رو، حضرت یوسف علیه السلام این رو اعلان کرد، دربار فاسده، باید برحال این فساد ریشه‌کن بشه و پاکی باید شکل بگیره. وقتی این طور شد قال الملک اتونی به، ملک گفت بیارینش، از استخلص حل نفسی، من رو برای خودمش قرارش بدم. فلما کلمه او، وقتی با حضرت یوسف علیه السلام سخن گفت، قال، خب این هم ازش استفاده میکنیم، هر کس در فعالیت های اجتماعی قابلیتی داره به طور مطمئن بر خودش عرضه بداره که اگر اون قابلیت رو به کار نگیرند و عرضه نکنه و دیگران بر حال به مضرت برسند، این هم پاش گیره. نمیشه تواضع کنیم آقا نمیخوایم ما مشهور بشیم، نمیخوام مقام داشته باشیم، نه. قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو شما مکینی در اینجا بمون. وقتی این دو شد قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی، حالا که من رو امین خودت قرار دادی، این منزلتو و ما قائل شدی، منم حفیظم، منم حفظ میکنم بیت المال رو، جایگاه حاکمیت رو، عالمم هستم. بله. بعد خدا میگه و کذالک مکنا لیوسف، همه این کارا کردیم که یوسف بیاد بالا، اون دین توحیدی را ارائه بده. لذا در میان انبیاء علیه السلام فقط حضرت سلیمان و حضرت یوسف علیهم السلام توانستن اون حاکمیت الهی رو محقق بکنن، بقیه انبیا جز نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در یه برهه‌ای از زمان اون حاکمیت توحیدی رو در حال نتوانستند اعلان بکنند. لذا حضرت یوسف هم از زاهدترین زاهدها بوده، یعنی نگیم حالا که داره میاد در رأس یه دنیا گرا شد، دید داشته باشی اینا رو دقت داشته باشیم. گاهی بعضی ناآگاهان ما هم نمیدونن، نمیفهمن، میگن آقا البته خب همه امتحان میشیم. در حاکمیت دینی عالم دینی باید در رأس امور باشه، اما عالمی که حفیظ باشه، حفظ نفس بکنه، بله، و علیم باشه. برحال همه امتحان میشیم دیگه، از رأس گرفته تا ذیل. اما بر رو نفسی، هیچ کس هم نمیتونه بگه من دیگه هیچ لطمه ای از جانب خودم نمیبینم، مگر اینکه خدا به انسان رحم بکنه انشاءالله. خب در ایام پایانی ماه ذی‌قعده هستیم، ماه آینده ماه شریفی است. اگرچه امت اسلامی جز عده کمی محرومند از زیارت خانه خدا، اما انشاءالله ما با اعمالی که در ماه ذی‌الحجه هست سعی کنیم که یک ارتباطی با حال و هوای حج داشته باشیم. اعمالی که در دهه اول هست به نوعی فرمودن جبران میکنه ثواب حاجیان رو، نماز بین مغرب عشا و سه تا دعا در دهه اول سفارش کردن که تکرارش هم مطلوبه. دعاها دعاهای توحیدیه که غرض از حج هم توجهات توحیدی پیدا کردن به خدای متعال، کوچ کردن از عالم طبع و طبیعت، از مکان و توجه به وادی لم یزرع، خلاصه مکه. بله که خب سابق بیشتر درک میکردن این کوچ کردن و این رنج و اینا، الان که ندی از هواپیما به هر حال یه راست به هتل و اینها و به هر حال ما در هر حالی می توانیم این حالت کوچ کردن رو داشته باشیم تا این مواظبت ها و مراقبت ها زمینه بشه که انشاءالله شب و روز عرفه رو ازش بهره ببریم و استفاده بکنیم. و کمتر از شبهای قدر نیست که این مقدمات رو باید ما طی بکنیم. ماه ماه ولایت است، ماه ذی‌الحجه. ولایت هم حقیقت دینه، حقیقت کوچ کردن به سوی خداست. اینا رو ازش غفلت نکنیم. لذا دعاهایی هم که به ما سپارش کردند این مضامین رو در بر داره. روز آخر ماه ذی‌قعده روز شهادت مظلومانه امام جواد علیه السلام است که تحت فشارهای زیادی از طرف مأمون علیه اللعنه عزت بودند و بعد از اون خبیث ملعون که گاهی می فرمودند فرج بعد از مأمون بعد از 30 ماه خواهد بود، که این بیانگر این است که در فشارهای مختلفی عزت بودند، مانند پدر بزرگوارشون که هر وقت به منزل می آمدند به خدای متعال عزه می داشتند خدایا اگر نجات من در مرگ منه، مرگ مرا برسان. امام جواد علیه السلام هم به همین صورت بود، گاهی مأمون ملعون وارد می شد در بستر حضرت به نیت این که حضرت رو نابود بکنه، اما تیرش به سنگ می خورد تا در نهایت اون حضرت رو به زهر کین مسموم کردند. جانها بسوزد به حال قریبانه امام جواد علیه السلام. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی، ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله. فرج منفور و سرور امام زمان علیه السلام، فرج شیعه و مسلمین رو به فرجش در نظر بگیرید. یا حجت الله علی خلقه، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیهان عند الله اشفع لنا عند الله. بندم بنده ولای تو هم، عاشق صحن با صفای تو هم، بخواهیم با از بین رفتن این ویروس منحوس، ایام زیارتی مخصوصا ایام عرفه محروم نباشیم. تو جوادی و من گدای تو هم، یا جواد الهمه ادرکیم. با همه این فشارها خیلی مظلومیت است، به دست همسرش به زهر کین مسموم بشه. وقتی مقایسه کنیم مظلومیت امام جواد علیه السلام رو با سایر ائمه، حتی با پدر بزرگوارم عباسد بالا سر امام رضا علیه السلام بود، تسلیت بدیم به امام رضا علیه السلام. اما ملبسه ملون در را به روی امام بس، نه امام بیدون بتونه بیان نه کسی وارد بشه. کنیزکی هم آبی رو خواست به کامت جان، زهر خونده امام برسان، آب رو گرفت روی زمین دستور داد کنیزک های لیله کنن، فریاد علت جهش به گوشی نرسه. بسته با دست فتنه راه تو شد، همه جا پر سوز آه تو شد، حجره بسته قتلگاه تو شد، یا جواد الهمت رکنی. ای تو را یار بی وفا کشته، با لب دشنه از جفا کشته، با چنان پاکی و صفا کشته.
جواد الرحمت سه تا بدن از اولیایمون سه روز و دو شب روی زمین بود، یکیش بدن متحر جواد الرحمت علیه السلام بود، برای اینکه جزاعت بیشتر کرده باشن بدنش روی پشت بام گذاردن، از اون پشت بام هم انداخن پایی، اما به امر خدا کبوتر آمدن بالاشون رو بند کردن روی بدن عزیز امام رضا علیه السلام. آبدا بر این بدن نازک نتابه، ماند بر بام جسم بی کفنت، مرغان غلزن به گرد تنت، سایه کردن بر روی بدنت یا جواد الرحمت علیه. اما بدن شما سالم بود دیگه، جسارت به بدن نگردن، جانای عوالم به فداد یحسن، ملغن سلاسن بلا غزن ولا گفنی، به جای کبوترا شمشیر شکسته ها و نیز شکسته ها سایه افکنده، و همین مقدار هم اکتفا نکرد، اون ملعون از الوحفر دستور داد در نفر زنازاده از بار و نعل تازه زدن قبل الازا. بر این بدن های قطع قطع شده بتازن، استخوان ها را هم خود کرده، گفتن نه نورد از نسلت بعد از زهری، حسین جان، حسین جان، حسین جان، الا لعنت الله على القوم الظالمين، سيعلم الذين ظلموا أي الظلم ينغلبون إلى أم فاطمة وأبيها وبعلها وأمها وبنيها والسر المستودع فيها. جگر زهر خورده امام جواد علیه السلام فرج ابنا، یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اکفنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات، انک علی کل شیء قدیر. خدایا به حق اولیاءت محبت و معرفت خودت و اولیاءت را در قلوب ما روز افسون بگردان، توفیق درک معارف بلندشون، عمل صحیح و کامل به معارفشون، نشر صحیح و کامل معارفشون تا آخر اون به هممون عنایت بفرما، لحظه در دنیا و برزخ و قبام و از اولیاءت جدا مفرما، در همه مشکلات بلخص مشکلات روحی و معنوی، موقع جان دادن، ورود به عالم برزخ و قیامت، اولیاءت را به فریادمون برسان،
خدایا این محبت و معرفت و تبعیت را در دودمان و ازواج و ذریات و اصدقایمون تا قیامت ثابت و جاری بگردان. خدمتکنان با اولیاءت بلخص مقام معظم رهبری تأیید و طول عمر و عزت و صحت و نفوذ کلام عنایت بفرما. خیانت کنندگان با اولیاءت و اهداف بلند مقام معظم رهبری و امام امت و به خون متحر شهدا اگر قابل هدایت نیستن بعد از رسوایی دیشکن بفرما. اسلام و مسلمین، رزمندگان اسلام، مسلمانان، شیعان در سانوات عالم به پیروزی عزتمندانه عاجلا نائل بفرما. دشمنانشان به نخص آمریکای جنایتکار، اسرائیل غاصب، انگلیس مکار و ازنابشون وهابیت خبیث و داعشی ها و فتنگران و منافقین داخلی و خارجی، هر گروهی هم که بر علیه مسلمان ها قیام کردن، خدایا ریشکن بفرما. توطئه های شومشون رو به خودشون برگردان. قلب مطهر امام زمان علیه السلام از ما راضی و خوشنود بفرما. بر از اعوان و انصار خاصش قرار بده. زبان مقدسش را مستغفر و داگوی ما قرار بده. با آمادگیمون تنجیل در فرجش بفرما. آنچه خیر دنیا و آخرت هست به دست مبارکش بر ما نازل بفرما. آنچه شر دنیا و آخرت هست به دست مبارکش از ما دور بفرما. حسن عاقبت به هممون عنایت بفرما. انباد شهدا از مؤمنین و مؤمنات از صد عالم تا قیامت، بلخص امام امت، پدر و مادران و اساتید و ذبی حقوق و دوستان و خویشاوندان با اولیاءت محشور بفرما. دعاهاشون رو در حقمون مستجاب بگردان. ما هم که به ایشان ملحق شدیم با فضل و کرم بی نهایت با ما مدارا بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة المسلمة.